بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش. الان صفحه 134 رو بیارید. بعد از عزیزان یک کسی هم بخونه، بعد شروع کنیم ترجمه. و یه روزی وعده کرده بودم که راجب خشم و اینا، الان جاشه. بعد از اینکه ترجمه کردیم و اینها، آخر جلسه من چند دقیقه در مورد خشونت و خشم، و بعضیاتون چند جلسه پیش اصرار میکردید، سوال گفتم میرسیم الان اینجا، فکر کنم فرصت مناسبی است که در اون مورد یه قدری صحبت بکنیم. الرحمن الرحیم. الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع، فستر خلل خلقک بحلمک و قاتل هواک و عقلک. یه زم عربی بخونم. الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع، فستر خلل خلقک بحلمک و قاتل هواک و عقلک. همینطوری که گفتن، چند تا لغت هست. اول من به شما بگم حلمو، که اولا موضوع این جلسه همین حلمه، حلم و بردباری. خود لغت حلم ترجمهش، ترجمه تحت لفظ همین بردباریه، به نوعی میگن که نوع خیشتنداریه، به نوعی میگن که با خود واژه صبر خیلی خیلی نزدیکه. منتها میگن در صبر شما گاهی وقتا مصیبتی به شما رو میاره، ناخواست کاری نمیتونی بکنی، که یعنی دست شما نیست که مثلا چیکار اتفاقی است که افتاده. ولی در حلم اینجوری است که یه واقعی رخ میده، حرکتی رخ میده، اتفاقی رخ میده که شما رو ناراحت کرده. شما میتونی عکس العمل نشون بدی، میتونی حرکتی از خودت بروز بدی، ولی این کارو نمیکنی. تو صبر اختیارش دست تو نیست، یه اتفاقی افتاده، حالا میخوای خویشتنداری کن میخوای نکن، در حالی که اینجا میتونی از خودت عکس العملی بروز بدی، آگاهانه عالمانه چیکار میکنی؟ در جایی که میتونی عکس العمل نشون بدی نشون نمیدی، بردباری نشون میدی، عرض کنم خدمت، حلم از خودت نشون میدی. حلم حالا ما همین مقدار فعلا داریم به معنی بردباری، که حالا راجبش یه قدری صحبت میشه. غطا پرده است، ساتر از ستر به معنی پوشش، ستر به معنی پوششه، ساتر یعنی پوشاننده. غطا، غطا رو یه ذره برگردم عقب، غطا پرده، تو هم قرآن به کار رفته این واژه، هم در نهج البلاغه به کار رفته. یه جایی حضرت امیر میفهمد لو کشف الغطاء، خیلی معروفه، مزدد تو یقینا، لو کشف الغطاء، اگه پرده کنار بره مزدد تو یقینا، به یقین من چیزی اضافه نمیشه، یعنی من دارم میبینم. لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا. غطا به معنی پرده است. ساتر پس از ماده ستر، ستر به معنی پوشش، ساتر هم که اسم فاعله یعنی پوشاننده. عقل رو قبلا داشتیم، گفتیم معنی خود لغوی عقل یعنی منع، توضیحاتی قبلا دادم تکرار نمی کنم. حسام شمشیر، این همونیست که ما گاهی این اسمو میذاریم، میگیم حسام، حسام بیا، حسام برو، درستش بدونید همین حسامه. حسام شمشیر، شمشیر قاطع یعنی شمشیر برنده. یه اشتباهی تو کتاب هست به نظر من، نگاه میکردم دیدم گفته که حلم مو به اصطلاح با قطاع آورده استعاره از فلان، نمیم عقل آورده استعاره از فلان، اینا استعاره نیست، اینا همین تشبیهه، یه تشبیه خیلی ساده، به اینا استعاره نمیگن. حالا چرا این اشتباه رو کرده من متوجه نشدم. تشبیه، تشبیه است که فقط یه رکن تشبیه که ادات تشبیه باشه توش نیست. گاهی وقتا تشبیه که صورت میگن، تشبیه وقتی صورت میگیره، تشبیه چهار تا رکن داره، یه مشبه داره، یه مشبه هم به داره، یه ادات تشبیه داره، یه وجه شبه داره، حالا با توضیحاتی که داره. حالا گاهی وقتا ادات تشبیه نمیاد، بهترم است نیاد. تو ادبیات میگن ادات تشبیه، یعنی خیلی هم به کار نمیبرن. گاهی وقتا هم وجه شبه رو ذکر نمی کنن، وجه شباهت بین این دو چیز، بین مشبه و مشبه هم به رو. که میگن بهترین نوع تشبیه هم اونه، تشبیه بلیغ بهش میگن. ولی اینجا بچه شبه اومده، مشبه اومده، مشبهون به اومده، فقط ادات تشبیه که مثلا تو فارسی میگیم مثل، ماننده، همچون، بسانه و از این واژگان، این فقط نیومده. داره حلمو تشبیه میکنه به یک پرده ای که پوشاننده است. به این روشنی یعنی چی استعاره؟ استعاره چیه؟ الهلمو بردباری غطاءٌ ساترٌ، داره یعنی میخواد بگه مثل، فقط یه مثل رو نیاورده، ادات تشبیه رو نیاورده. الهلمو غطاءٌ ساترٌ، هلم بردباری مثل یک پرده ایست که میپوشونه. چیا رو میپوشونه؟ بدی ها رو، زشتی ها رو، کاستی ها رو که تو ادامش هم داره. گاهی ما نقص و نقصان هایی داریم، این هلم اونا رو چیکار میکنه؟ مثل یک پرده ایست که اونا رو میپوشونه. تشبیه به این روشنی. بعد عقل چی؟ عقل هم میگه مثل یک شمشیری است که چیه؟ برنده است. العقل و العقل، عقل هم مثل شمشیری است که یه مثل، فقط یه که تشبیه نیومده. همین. ولی همه ارکانش هم هست. مثل شمشیری است که برنده است. عقل برنده چیه؟ برنده هواها، برنده هوسها، برنده مسائلی از این قبیل. بنابراین به نظر من خیلی مطلب روشنه و نیاز به تعابیر دیگه نیست. الحلم غطاء ساترون، پس حلم بردباری، پرده ایست پوشاننده، پوشاننده یعنی ضعف ها، عیب ها که تو ادامه هم توضیح داده میشه. والعقل حسام قاطع، عقل چی؟ عقل هم مثل یک شمشیر ایست که شمشیر برنده ایست. برنده چی؟ برنده هواها، هوسها، پستیها، دناعتها. عقلی که این کارو میکنه. فستور، این فستور از همون ستره، امر همون ستره. فستور پس بپوشون. خلل خلقک، خلل خلقک، خلق خلل همون کمبودها، اخلال میگیم، خلل، خلل خلقک، کمبودها، کاستیهای خلقک. خلق چیه؟ خلق در اصل وجه دیگری از همون خلقه. ما یه خلق داریم، یه خلق داریم. خلق این صورت ظاهری رو میگن، این آفرینش ظاهری رو میگن. خلق یا خلق فرق نمیکنه. خلق یا خلق اون در حقیقت آفرینش باطنی رو میگن، اون در حقیقت سیرت ما رو میگن، اون خلق باطنی رو میگن که ازش تعبیر میکنیم به اصطلاح اخلاق، که جمعش همین اخلاقه. اخلاق جمع مکسر همین خلق و خلقه، خلق و خلقه اخلاق. یه توضیح هم میدم البته، ولی اول به لحاظ پس شکل ظاهری بدونید که پس خلق، خلق یعنی چی؟ یعنی صورت ظاهری. خلق صورت باطنی. آقا منظور از صورت باطنی چیه؟ همینایی که ما بهش میگیم ویژگی های اخلاقی و از این حرفا. آقا یعنی چی؟ معنای دقیقش هم این است. میدونید البته شما اینا رو، ولی منم به هر حال از باب این که ممکنه بعضیا، ولی معمولا اینا تو کلاس های اخلاق توضیح داده میشه. ببینید میگن که ویژگی ها، خصوصیات، رفتارهایی که در ماها هست دو گونه است. بعضیش دائمی، ثابت، همیشگی، به قول امروزی ها در وجود آدمی نهادینه شده، اینو بهش میگن ملکه. یه رفتارهایی هست، یه افعالی هست که در ما ملکه نشده، یعنی گاهی از ما سر میزن، اونو بهش میگن چی؟ حال. تو اصطلاح اخلاق بهش میگن حال، جمعش احواله. یه بار دیگه میگم، میخوام خلق و خلق و جا بندازم، میگم رفتارهایی که از ما سر میزنه، ویژگی ها و خصوصیات که در ما هست، برخیش تو وجود ما نهادینه شده، دائمی شده، همیشگی شده. فرض کنید یه آدمی عادت کرده به صداقت، این صداقت در وجودش نهادینه شده، به این میگن ملکه. حالا یکی دروغ درش نهادینه شده، دروغ ملکه است. حالا یک کسی رو در نظر بگین صداقت درش نهادینه شده، یعنی همیشه راستگوه، راست رفتاره، راست کرداره، اما یه وقتایی هم یه دفعه یه دروغی ازش در میاد، اون میشه حال. اون که یه گاهی وقتا، بعضی وقتا، اون میشه حال که جمعش احواله. حالا شما بذارید کنار، مجموعه ملکات رو میگن اخلاق. اصلا تعریف اخلاق اینه، مجموعه ملکه ها رو میگن. مجموعه کدوم؟ همون در حقیقت ویژگی ها و خصوصیات که در وجود فرد چی شده؟ نهادینه شده، ثابت و دائمی شده. اینو ما بهش میگیم سیرت، اینو بهش میگیم خلق، مفردش همین خلقه. خلق و خلق که میگن یعنی پس اون صورت باطنی، صورت باطنی که از ویژگی های در وجود آدم چی شده؟ ثابت شده، دائمی شده، نهادینه شده. بنابراین جمعش هم اخلاقه، مجموعه این ویژگی ها، مجموعه این اوصاف به اصطلاح باطنی و اینها. توی در مورد پیغمبر اکرم هم داریم در قرآن که انک لعلی خلق عظیم، خلق همینه، یعنی همون در حقیقت داریم اون صفات باطنی رو بیان میکنیم که آقا دیگه عظیم، عظیم هم که میگن یعنی خیلی دیگه. فستر خلل خلقک بحلمک، با خلقت یا خلقت که گفتم یکیست، یعنی با همون ملکات باطنی اینا چیکار کن؟ فستر خلل خلقه، کمبودهای اخلاقی تو، دیگه حالا خیلی بند واژه نرم توضیح دادم، کمبودهای اخلاقی رو با توضیحی که دادم اخلاقی یعنی چی؟ کمبودهای اخلاقی تو با حلمت بپوشون، با بردباری بپوشون. یعنی این حلم و بردباری یکی از خاصیتاش این است که خیلی از کاستی ها رو میپوشونه. در حقیقت تفسیریست از همون جمله بالا که الحلم و غطاء ساتر، این داره همونو توضیح میده. کمبودایی که داری، کمبودای اخلاقی ماهی که این همه کمبود داریم، این حلم و بردباری میپوشونه. خیلی متوجه نمیشن کاستی ها رو، خیلی ضعف ها رو متوجه نمیشن. بردباری این خاصیت رو داره، یکی از خواص بردباری اینه، یکی از آثار بردباری اینه. و قاتل هوا که به عقلک، با عقلت هم هوا تو بکش، منظور هوای نفسانی تو، هواهای نفسانی تو. قاتل هوا که به عقلک، فکر میکنم همین مقدار فعلا کافی باشه. جمله بعد یک الحلم والاناتو توامان، توامان، حالا ما میگیم توام در اصل فتح است تا مفتوحه. الحلم والاناتو توامان، یعنی حلم و تعنی، درنگ. این انات رو قبلا داشتیم، تعنی و درنگ، یه عبارتی قبلا داشتیم چی بود که این انات توش به کار رفته بود؟ بود من الخرقه، بعد چی بود؟ منتها یه ذره اشتباه اعرابی داری ولی درسته. آره، المعاجلتو قبل الامکان والاناتو بعد الفرصه، پس داشتیم قبلا. انات اون قبلا توضیح دادیم، تعنی کردن، درنگ کردن، از این حرف. خب الحلم والاناتو توامان، حلم و بردباری و درنگ، اینو با همن، توامان یعنی با همن. ما تو فارسی هم اینو به کار میبریم. یعنی چی میخواد تا اینجا بگه؟ میخواد بگه اگه حلم باشه انات هم هست، انات باشه اونم، اینا با هم هستن. نمیشه یکی حلم داشته باشه انات رو نداشته باشه، اینا اصلا با هم هست. الحلم و الاناتو توامان، بردباری و درنکه، اینا با هم هست. یونتجو، اینجوری معنی میکنم، نگاه کنید که شما متوجه اشتباهتون باشید. یونتجو نتیجه میدهد، نتیجه میدهد. هما چی رو؟ اون دوتا رو نتیجه میداد. اون دوتا رو چی؟ اون دوتا رو نتیجه میداد علو و همه، بلند طبعی، بلند نظری، سعه سعد. علو و همه یونتج و نتیجه میداد این دوتا رو، نه برعکس. این که من دیدم بعضیا غلط معنی کردن، اینجوری معنی کردن، گفتن این دوتا یعنی حلم و انات، یونتج و همه نتیجه میدن، یعنی از این دوتا زاده میشن، زاده میشه از این دوتا چی؟ علو الهمه. نخی، اگه اونطوری بود که میگفت یونتجانه، هماست دیگه، ضمیر منفصل مفعولیه دیگه، از این روشنتر که چیزی نداریم. یونتجو نتیجه میدهد، معلومه که به وقتی میگه یونتجو نتیجه میدهد، یونتجو به چی برمیگه؟ میگه به علو الهمه. علو الهمه نتیجه میدهد هما اون دوتا رو، هما ضمیر منفصل مفعولیه مشخصه. نمیتونیم بگیم که، نمیتونیم بگیم علو الهمه زاده این دوتاست، نه، این دوتا زاده علو الهمه. بلند طبعی وقتی در کسی باشه، بلند نظری وقتی در کسی باشه، سعه صدر وقتی در کسی باشه، علو الهمه رو ما با یه چنین تعابیری معنا میکنیم. وقتی کسی بلند طبع و بلند نظر و بلند همت باشه، این دو در اصل ازش زاده میشن، یا این دو رو نتیجه میده. کدوم دو رو؟ حلم و عنات رو، بردباری و عنات رو. بنابراین میخونم جمله رو: الحلم و العنات و توامان ینتجهما علو الهمه، ینتجهما علو الهمه. دیگه روشن بیشتر از این وقت رو نگیرم، روشن رد شیم. ببینید فقط به یه چیزی توجه بکنید در این عبارات، که من هم که میخوام یه جمع‌بندی بکنم، جلو جلو ببین آمادگی ذهنی داشته باشید. حضرت در مورد حلم که داره صحبت میکنه، یه جا به اصطلاح به اثرات حلم و بردباری صحبت میکنه، یه جا عرض کنم خدمت شما که در حقیقت به تکنیک و بیان می اصلا میگه چیکار بکنیم، یه جا صحبت یعنی آثار و برکات حلم، توجه میکنید، یه جا عرض کنم خدمت شما که یاد میده که چیکار کنیم، حالا مثلا یه چنین قصه‌ای رو در خودمون ایجاد بکنیم، و گاهی مسائل دیگه هم هست. حالا نگاه باید بکنیم. الم تکن حلیمن فتحلم، الم تکن حلیمن فتحلم، فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. خب من اینجا دو تا لغت هست براتون بگم. اول این لغت تحلمه که ایشون معنی کرد خودتو به تحمل کرد، به حلم وادار کن و اینها. من یه توضیح بدم، یه قدری من با این ترجمه مخالفم، یه مختصری، نه خیلی ها. ببینید ما یه بابی داریم در بابها، باب تفعول. به این توضیح من دقت کنید، باب تفعول یعنی هر بابی کلن تو این بابها که تو عربی ما داریم، وقتی یه فعل مجردی رو ما به این بابها میبریم، اینا معانی متعددی رو پیدا میکنن، معانی گاهی وقتا چند، هر یه باب ممکنه چند ده باب، ده ها معنی، ده ها که میگم اغراقه، ولی مثلا خیلی معانی متعددی داشته باشه. ما باید ببینیم تو این عبارت کدوم یک از اون معانی چندگانه باب مراد و مد نظره. توجه کردی؟ الان مثلا یه فعلی میره به باب افعال، برای باب افعال 21 معنی ذکر کردن، معروفترینش تعدیه است یا متعدیه، ولی به قدری معانی متعدد. ما بعد اون معانی رو بعد ببینیم، گاهی وقتا تعدیه نیست، گاهی وقتا یه معنای دیگری است. همین جور سایر باب ها. خب یکی از این باب ها باب تفعل. باب تفعل معنای غالبش، غالب که میگم یعنی 90% متابعه است، یعنی اثرپذیری. فعلی رو وقتی میبرن به باب متابعه، میبرن که متابعه یعنی اثرپذیری رو بیان کنن. مثلا میگن که مثال معروفش، مثلا میگن علم تو زیدن فتعلم، به زید یاد دادم اونم یاد گرفت، یاد دادم اونم یاد، این متابعه اثرپذیری، من یادش دادم اونم یاد گرفت. علم تو زیدن فتعلم، یادش دادم اونم یاد گرفت، اثرپذیری متابعه اینه. خب اما گاهی وقتا باب متابعه، باب تفعل معانی دیگری داره. یکی از معانیش تکلفه، این که الان شما معنی کردید این میشه تکلف، یعنی خود رو به زحمت انداختن. مثلا میگن که یک کسی آدم شجاعی نیست، ولی به سختی سعی میکنه این شجاعت رو کسب بکنه. مثلا میگن تشجع زیدون، یا همون تحلم زیدون. مثلا طرف شجاع نیست، ولی یه باز قواعدی داره، تکنیکایی هست، میگن اگه میترسی برای اینکه ترس از خودت دور کنی، مثلا این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن. حالا یه کسی میره سختش هم هست، ولی این ویژگی رو در خودش ایجاد میکنه، اینو بهش میگن چی؟ تکلف. پس من آدم ترسویی بودم، مثلا یه کسی از ارتفاع میترسه، دیدی بعضیا میترسن از بالا چشش سیاه میره، بعد میگن اگه میخوای این ترس تو، مثلا این کارو کن، یه کارایی میکنم، بعد یفی میره ترسش برطرف شده. اینو بهش میگن چی؟ تکلف. یعنی به زحمت و به سختی خودش رو به یک امری به اصطلاح عادت داد، خو داد، و اون ویژگی رو در خودش ایجاد کرد. این تکلفه. الان این معنایی که ایشون کرد، الم تکن حلیما، اگه حلیم نیستی ها، فتحلم، خودتو به حلم وادار کن، یعنی سعی کن این حلمه در تو ایجاد بشه. ولی من میگم این معنا درست نیست. ای آقا تو کتابم گفته، بگه، داریم با هم اینجا بحث میکنیم، اگه خطاست شما بگید. پشت جمله بعد نشون میده این درست نیست. یه معنای باب تفعل چیه؟ تظاهر و تشبهه. این غیر از تکلفه. آقا چی؟ تظاهر و تشبه. تظاهر و تشبه چیه؟ من یه ویژگی رو ندارم، وانمود میکنم دارم. این غیر از تکلفه. من یه ویژگی رو ندارم، نه که به زحمت در خودم ایجاد کنم، وانمود میکنم دارم. بهم میگن تظاهر و تشبه. یه مثال از همین نهج البلاغه بزنم. در نامه 53 حضرت امیر به مالک اشتر در یک فرازی این مطلب است. میفهمد ولا تعجلن الی تصدیق صائن. این نمام رو سخنچین و عجله نکن تو تایید کردن حرفش. ولا تعجلن الی تصدیق صائن. آدمای ساعی یعنی نمام رو، سعایت کننده رو، عجله نکن تصدیق کردن حرفش و اینا. چرا؟ چون فئن الساعیه غاشون. اینا فریبکارن، عقبازن. خیلی از این نمام ها، همین سعایت کننده ها، همین سخنچینان. و این تشبه به ناسهین، اگرچه تشبه به ناسهین، اگرچه خودشو به شکل خیرخواهان در بیاره، یعنی این که میخواد دو به هم بزنه، میخواد الفت ها رو از بین ببره، میخواد کدورت ایجاد کنه، میخواد دشمن ایجاد کنه، خودشو به شکل ناصح هم میه. من آخ ای وای خیلی دلم برات میسوزه، من ناراحتم، دیشب تا صبح نخوابیدم، تو اصلا فلان کن میشه. یعنی خودشو اینجوری جلوه میده به عنوان اینکه من دوست دارم، من خیرخواهتم، پدر در میاره. تشبه یعنی وانمود داره میکنه، یعنی اصلا خیرخواهت نیست، دشمنت، اصلا حسوده، ولی خودشو به عنوان یک خیرخواه نشون میده تا بتونه اون اختلاف ایجاد کنه، دشمنی ایجاد کنه. اینا اینجا تشبه معناش چیه؟ تظاهر و تشبه، نه تکلف. خب حالا میایم سراغ این عبارت. میفهمد الم تکن حلیما فتحلم. من معنا اینجوری میکنم، میگم اگه حلیمم نیستی بردمان، وانمود کن حلیم هستی، وانمود کن. نه تکلفو نمیگم، تشبه، تظاهر. به پشتش چون اینو داره نشون میده. عبارت پشتی اگه نبود شاید منم میگفتم همین معنایی که ایشون کرد، ولی پشتش نگاه چی میگه. فانه قل من تشبه بقوم، کمن کمه که کسی خودش رو به قومی شبیه بکنه مگر اینکه از اونا بشه. یعنی معلومه بحث تشبه و تظاهره، نه اینکه خود اگه ایجاد شده که شده دیگه. نه، میگه تو خودت رو شبیه وقتی یه قومی میکنی، تو حالا هر چیزی دیگه تقریبا یکی از اونا میشی. میگه حالا اگه بردبارم نیستی، تظاهر. من به نظرم تکلف معنی نمیده، این نظر من. حالا اگه بعضی میگن تکلف، بگم من اصراری هم ندارم، ولی به نظر من قطعا معناش تظاهر و تشبهه، نه اینکه خود رو به فلان. اونم خیلی کار خوبیه، ولی اینجا این عبارت اینو نمیگه. اینجا میگه فانه. ببینید اگر بردبار نیستی، خودتو به بردباری بزن، وانمود کن بردباری. که من حالا توضیح خواهم داد توی اون آخر که میخوام صحبت کنم، خواهم گفت واقعا مهم این خودش یه تکنیکه، این جواب میده. واقعا الان تو این تکنیکا رو دارن آموزش میدن و جواب میگیرن. وانمود کن تو آدم بردباری هستی، سعی کن ادای بردبارا رو در بیاری اگرم نیستی. چرا؟ فانه قله، به درستی که کمه، کسی که تشبه به قومه، خودش رو به قومی شبیه بکنه، ظاهرا خودش رو به شکل قومی در بیاره، مگر اینکه اوشکه، تقریبا این اوشکه رو من الان توضیح میدم، الا اوشکه ان یکون منه، مگر این تقریبا یکی از اونا میشه، یا نزدیک یکی از اونا بشه. اوشکه هم همه میدونید جز افعال مقاربه است، افعال مثل کاده، مثل کاده و نمیدونم تفقه و نمیدونم شرف فلان، او شکر این نزدیک است. بعد متا تو جمله مثلا اینجور جاها نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا تقریبا و یه چین چیزی روونتر معنا میکنیم تقریبا، ولی معنای خود او شکر مثل کاده، کاد مثال معروفش هم این است دیگه، میگن کاد الفقر ان یکون کفر، نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. کاده میگن از افعال مقاربه، او شکر هم این همونه، نزدیک است یا تقریبا چی؟ این یکی از اونها میشه. حالا بگو نزدیک است که این یکی از اونها بشه. در هر حال جمله معناش این بود که خدمتون گفتم. بعدی اول و عوض الحلیم، اول و بذار یه نکته تجویدی هم بگیم دیگه، کی به کیه. واو رو وقتی میخواید تلفظ کنید، میخواید درست تلفظ کنید، قاعدش اینه لب تو ادا کردن واو نباید دخالت داشته باشه. تا دخالت داشت بدونید غلط تلفظ کردید، این قاعده است. کیف کنید، قاعده رو اینجوری یاد میدن. نگاه، واو وقتی میخوای ادا کنی ها، لب تو ادا کردنش دخالت نداره، چون از بین دو لب ادا میشه. یعنی اگه اینجوری شد، نگاه تا ببین نگه یعنی دندون، عذر میخوام، دندون نباید، حواسم نبود، دندونه نباید دخالت داشت. شما میگه یعنی خراب، غلطه، دندون نباید دخالت داشته باشه. لب که از لب ادا میشه، از بین دو لب. چجوری ادا میشه اینجا؟ اول اول اول. ای بگه اول دندون صنایع فشار آورد و لب بدون غلطه. هیچ وقت دندون در ادا کردن واو دخالت نداره. این لب گفتم حواسم نبودا، دندونه نباید دخالت داشته باشه. تا دندونه اومد بدون غلطه. اولو اولو از بین دو اول و اصلا و مفتوح و نمیگم و نیست و. اول عوض الحلیم، اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره على الجاهل. اولا انصار که تنها لغت شاید همین انصار، انصار جمع چیه؟ ناصر. انصار یعنی یاران، یاران. این نکته خاصی نداره، جز عوض هم بگم، عوض همونیست که ما تو فارسی میگم. من این کار کنم در عوضش چیکار میکنی؟ عوضش همه عوضه، در عوضش چیکار میکنی؟ یعنی در مقابلش. حالا اینجا میگن پاداش، ولی معناش همینه. آقا در مقابل این کاری که من میکنم تو چیکار میکنی؟ در عوضش چیکار میکنی؟ درست در عوضشه، در عوض این کار من تو چیکار میکنی؟ یعنی در مقابلش. حالا معنی ما اینجا معنی میکنن در پاداش این، پاداش یعنی هم در مقابلش. اول و عوض الحلیم، اولین چیزی که در مقابل، اول چیزی که حلیم یعنی بردبار از حلمش آیدش میشه، اول و عوض الحلیم من حلمه، اول چیزی که حلیم از حلم آیدش میشه، یا بگو در مقابل حلمش گیرش میاد. یه چیزم تا یادم رفته به شما بگم، یه حلیم داریم با هی دو چشمه، اون همین قضاییست که با آرد و نمیدونم گوشت و اینا درست میکنن و اینا، با هی دو چشمه. ولی شما نگاه کنید همه جا اون حلیم رو با هی جیمی مینویسن و غلط مشهوره. اون این حلیم که با هی جیمیست، اولا اسمی از اسماء خداونده، بعد عربیه و معناش همینهیست که داریم میگیم. اون حلیمی که با نمام گوشت و آرد و فلان درست میکنن، حلیم معروف، اون اولا واژهش فارسیه، اصلا عربی نیست، بعدم با یه دو چشمه و به معنی اون قضا است. ولی الان شما نگاه کن، غلط وقتی جا بیفته اینجوری ها، من ندیدم جایی حلیم رو، حلیم فروشه با یه دو چشم بنویسن. شاید اگه بنویسم یقهشون بگن این بی سواد و نگاه حلیمو چه جوری نوشته، در که درست اونه. ترجمه کنی؟ یه جا به من گفتن آقا چون میگن حلیم سخت فلان، اصلا این حرفا نیست، اینا حرفای من در آوردیه، چون خیلی سخت و فلان و اینا، اصلا این حرفا نیست. ببین چقدر محکم صحبت میکنم وقتی میگم اصلا این حرفا نیست، واقعا خیالت راحت که غلطن در غلطه، از این توجیهات بیخود درست نکنی. حلیم، اون حلیم با یه دو چشمه، با یه جیمی و پرزم و واژش فارسی هم هست. این حلیمی که داریم صحبت میکنیم عربیه و اسم از ما و با این توضیحات که داریم میگیم. حالا آقا یه دفعه یادت افتاد، آره یه دفعه یادم افتاد اینجا گفتم اول و عوض الحلیم من حلمه، اول چیزی که در اصل حلیم از حلمش میگیره آیدش میشه، یا بگو در مقابل حلمش بهش میرسه، اینه که مردم یاران او هستن در مقابل جاهل. اول دارم تحت لفظی معنی میکنم، انصار او یاران او میشن، پشتیبان او میشن، یاران او میشن در مقابل جاهل. حالا میتونیم برای اینکه روان معنی کنیم میگیم بله مردم در مقابل جاهل او را یاری میکنن، ولی خب فعل مضارع که نیست، ولی برای روان معنی کردن هیچ اشکالی نداره. اول خاصیت، اول پاداش، اول امتیاز، حالا هر تعبیر از این قبیل که حلیم از حلمش میبره این است که مردم در مقابل جاهل و نادان او رو کمکش میکنن. وقتی اینو بردباری اینو میبینن، حلم اینو میبینن، جهال مردم اینو یعنی حلیم رو یاری میکنن، کمکش میکنن در مقابل جاهل. چون این آدم بردبار ممکنه که در مورد تعرض اینا هم واقع بشه، افراد نادون کم نیستن که، افراد جاهل کم نیستن که، ممکن جاهل و نادان یه حرکت ناشاید، ولی این بردباری این باعث میشه همه میان از این دفاع میکنن. آخری رو هم بگیم و بعد من یه چند دقیقه وقتمون هم کمه. و من حلما لم یفرط فی امره، یه ذره درست دارم بخونم، و من حلما لم یفرط فی امره و عاش فی الناس حمیدا. یه بار دیگه میگم، و من حلما لم یفرط فی امره و عاش فی الناس حمیدا. ببینید اگر این لم یفرط بود قبلا داشتیم، یعنی زیاده روی نکند. وقتی میگه لم یفرط یعنی کوتاهی نکند. تا تو ترجمه ها هر دوشو بیان میکنن، شاید به این اعتبار که چون این اعراب به هر حال اعراب گذاری ها اینا بعدن صورت گرفته، شاید این لم یفرط بوده باشه. اگه لم یفرط میشه افراط، اگر باشه یفرط نه این نه نهج البلاغه. قرآن هم همینطور میدونه، اعراب ها بعدن گذاشته، از اول که اعراب گذاری نبوده. اگر این لم یفرط باشه یعنی افراط نمی کنن، زیاده روی نمی شود، زیاده روی نمی کند. اگر یفرط باشه یعنی کوتاهی نمی کنن. این که تو ترجمه ها شما میبینید هر دوره لحاظ میکنن، به این اعتباره که این شاید هم یفرط باشه یا یفرط باشه، بنابراین هر دو رو به عبارت میشه گفت شامل میشه. کسی که بردباری ورزد و من حلومه، کسی که حلم ورزد، لم یفرط، نه زیاده روی میکنه نه کمکاری میکنه تو کارش، تو کاراش، تو کارش در امرش زیاده روی و کمکاری نمیکنه، کوتاهی نمیکنه، زیاده روی نمیکنه. زیاده روی به اعتبار این که بگیم لم یفرط، کوتاهی به اعتبار این که بگیم لم یفرط. داشتیم اینو قبلا. و آشف ناسه حمیدا، آشرم قبلا، آشا قبلا داشتیم، این زندگی میکنه، زندگی میکنه. حمیدا یعنی ستوده، یعنی محمود، حمید به معنای محمود یعنی ستوده، یعنی خلاصه با عزت و سربلندی و اینها. جان خب این ترجمه عبارات، من تو این چند دقیقه باقی مانده 20 دقیقه حدوداً با اجازه شما میخوام که در مورد اینم باز باشه بعد نیست نگاه. بله خواهش می‌کنم بفهمید، هر کی عجله داره یا کلاسی داره تشریف ببره. من اون تا یه رو 20 دقیقه با اجازهتون گفتم اینو. عرض کنم خدمت شما که همونطوری که قبلا گفته بودم چند جلسه گذشته، گفته بودم که راجع به خشم و خشونت و اینها یه فرصتی دست بده، مطالبی رو خدمتون عرض میکنم. الان فرصت دست داده، براتون یه مقداری میخوام صحبت بکنم. اینجا صحبت بردباریه، حلمه، یعنی آستانه تحمل خودمون رو بالا ببریم و بردباری پیشه بکنیم در مقابل به هر حال کجیها، ناراستیها، کاستیها، در مقابل به هر حال رفتارهایی که ناشایسته، ناهنجاره. حلم ورزیدن در حقیقت همون آستانه تحمل رو بالا بردنه. این که چطوری ما این آستانه تحملمون رو بالا ببریم نیاز داره به یه سری فوتوفن ها، نیاز داره به یه سری قضایی ها. مطمئن قبل از اینکه راجع به حالا فوتوفن و تکنیک و اینها بخوام صحبت کنم، جلوتر دو سه تا نکته رو باید بگم. نکته اول این است که ببینید خشم و خشونت یه موهبت الهیه. آدمایی که این در حقیقت ویژگی یا این نیرو رو نداشته باشن، آثار و تبعات بدی رو پیدا میکنن، میشن یه موجود جبون ذلیل زبون به اصطلاح امروزی ها بیرگ. اینجوری اون جالب نیست. این خشم یا همون نیروی غضبیه‌ای که ما ازش یاد میکنیم، این مثل سایر نیروها و ویژگی هایی که خداوند در وجود انسان قرار داده، این یه موهبت الهیه. این نیست که مثلا اگه بگیم یه کسی اصلا مثلا قوه غضبیه نداره مثلا، یا قوه خشم در وجودش نیست، فکر کنیم این حسنه. خیلی قبحه. اینجوری نیست که. قبلا هم داشتیم که بعد یه تعادلی ایجاد بشه، بعد یاد بگیریم که متعادل باشیم، بعد بدونیم در کجا خشم بورزیم و در کجا خشم نورزیم. بله، این که در مقابل هر قصه ای، هر حادثه ای، هر اتفاقی طرف بیرگ باشه و بعد اصلا انگار نه، این اصلا جالب نیست. خشم یا همون قوه غضبیه اصلش یک نیروی الهی است، یک موهبت الهی است که در وجود ما هست، باید قدرش هم بدونیم و منزلتش هم حفظ بکنیم. منتها باید از این افراط و تفریط ها در حقیقت اجتناب کنیم. نکته دوم این است که من میخوام در مورد این افرادی که گرفتار این مشکل هستن، حالا یا خودمون هستیم یا تو خانواده هامون هستن، پسری، دختری، پدری، همسری، فلان اینا، من میخوام یه سری مثلا تکنیک یاد بدم، ولی یه شرط اولش داره. شرطش چیه؟ خود فرد اولا بپذیره که این نقیصه رو داره. چون بعضی میگن من کجا هستم؟ مثلا شما خودتون مشکل دارید، من که خیلی خوبم، من کجا هستم؟ مثلا عصبانی نیستم. خونه رو به هم میریزاد، میبینیم دستمون نگاه کن اصلا نمیلرزه، من عصبانی نیستم مثلا فلان. اینا که اینجورن بیماریشون حاده، چون در نهج البلاغه داریم که الحدت و نوع من الجنون، این پندی و این خشونت اینا اصلا نوعی چیزه. البته این حده رو معنی میکنم میشه به پرخاشگری، نه خود خشم. چون خود گفتم خشم خیلی خوبه، اون این حالت ها که ما ازش تعبیر میکنیم به حده یا به معنی به پرخاشگری که حالا شکلهای مختلف داره، میگه نوع من الجنون، نوعی گونه از جنون و دیوانگی است. چرا؟ لأن صاحبه ها یندم، برای اینکه اصلا صاحب این قصه باید پشیمون هم میشه. فإلم یندم فجنونه مستحکم. حالا این پشیمون نشد چی؟ اصلا جنونش بنیادینه، اساسی، یعنی خیلی دیگه روانیه. این اینایی که میبینی زمین و زمان رو هم میریزن، بعدا میگه من ناراحت، من طوریم نیست، شما مشکل دارید، من عصبانی نیستم. بعد اینا میگه این نوع جنون اصلا. و چرا شاهدش که بعد پشیمون میشه، دست خودم نبود، اشتباه کردم، ببخش خانم فلان، پشیمون. های پشیمون نشد چی؟ اون دیگه دیوانه روانیه، یعنی زنجیریه، اون خطرناکه. اینو میخواد و جنونو مستن. این در نهج البلاغه است. قدم اول این است که طرف بپذیره که این یه مشکلی داره، زیاده روی میکنه. اگه قبول نکنه هزار تکنیک فایده نداره که. دومی که بعد بخواد که این اول بپذیره که من این مشکل رو دارم، بعدم به دنبال چاره باشه. اگه به دنبال چاره نباشه فایده نداره، شما کاری نمیتونی بکنی چون قبول نداره اصلا. توجه کردی؟ اینو به عنوان مقدمه. نکته سومم اینجا این است که ببینید یه سری این پرخاشگری ها مریضیه، یعنی بیماری روانیه، بیماری اخلاقی نیست. فرق بگذارید بین کاستی های اخلاقی با کاستی های جسمانی. ببین بعضی ها اصلا مریضن. شما نگاه، یه آدمی سرما میخوره آب بینیش میاد، شما میگی زشته آب بینیت نیاد. بابا آب بینیم میاد، زشته چیه؟ من سرما خوردم آب بینیم میاد. نمیگن درمانش نیست که نصیحتش کنی سعی کن دماغت نیاد، اینجوری که نیست. دارو میدن بهش، میگن این دارو رو بخور تا دماغت نیاد، آب بینیت نیاد. درمانش با موعظه و پند و تکنیک نیست، با قرص و آمپول و اینجور چیزاست. این من تعبیر به خشم میکنم، تعبیر به پرخاشگری میکنم که با اون خود واژه خشم اشتباه نشه. اینایی که این وضعیت رو دارن، یعنی پرخاشگر هستن و فلان اینها، بعضیاشون مریضن، یعنی باید آمپول زد، یعنی باید دارو داد، یعنی شوک الکتریکی میخواد، یعنی مداوا میخواد، یعنی بعضی هاشون باید بستری بشن. مثلا بعضی هستن ترشح غده تیروئیدشون بیش از حد نرماله. خب این به هم میریزه. اینو میبرن آزمایش میگیرن، بعد که میبینن این تو، بعد دارو میدن، این ترشح یه مقدار متعادل میشه، بعد این میبینی درست شد. بعضی مریضیه، بعضی که خیلی حاده شنیدید میبرن میبندن و داستانهای دیگری داره. اینا رو بعد با هم نیامیزیم. ما موردی رو داریم بحث میکنیم که مورد اخلاقی باشه، نه آسیب مثلا روانی و فلان اینا. مورد اخلاقی باشه، مورد اخلاقی رو میشه درمانش کرد، میشه با یک روش های اینا رو مثلا تعدیلش کرد، درستش کرد. ولی اگه اونطور باشه اون نیاز به یه داستان مثلا دیگری داره. اما عرض کنم خدمت شما که حالا ما میخوایم پس با این توضیحی که به شما دادم و اینا، میخوایم که یه آدمی که گرفتاره، فرض کن خود ما هستیم، بعد ناراحت هم هستیم، این چه بساطی ما داریم، و ضمن میخوایم که مثلا چاره اندیشی بکنیم. من چند تا مورد براتون میخوام بگم، البته میدونم، شاید اولی رو بگم دوم شما بگیم طرف که اصلا این حرف حالیش نیست، میدونم، یه قدر حوصله کنید. قدم اول این است که میگن که وقتی که خشمگین میشید به خشمتون یه قدر فرصت بدید، مجال بدید. آقا مجال بدید یعنی چی؟ یعنی این که این تمرینا رو باید با خودتون بکنید. این توی مثلا روایات هم آمده که وقتی که ممکنه در بار اول و دوم و دهم هم این اتفاق نیفتاد، ولی همش بعد یاد به خودمون القا کنیم، به خودمون تلقین کنیم که آقا وقتی که این حالت به من دست میده، وقتی به لحاظ جسمی، به لحاظ درونی به هم میریزم و اینها، تو اینجور وقتا هیچ کاری نکنم. فرض کنید تو روایت آمده اذا غضبت فاسکت، سعی کن تو اون لحظه هیچ کاری نکنی، ساکت باشی، سکوت کن، هیچ حرفی نزنی. ممکنه بار اول و دوم و دهم هم فریاد طرف بکشه، داد و بیداد هم بکنه، ولی باید دوباره بگیم ببین این تکنیک رو با خودت باید تمرین بکنی. توی اینجور وقت به قاضی گفتن تو عصبانیت قضاوت نکن، به ما میگن که در هنگام عصبانیت حرف نزن، اصلا سکوت کن، حرفی نزن، تصمیمی نگی، کاری نکن. اگه میخوای بکشی، اگه میخوای شکم پاره کنی، خب بذار بعدم بکن، اتفاقی که نمیفته، فعلا سکوت. یه قدی به خشمت زمان بده. مثل میگن این رادیاتور ماشین که جوش میاره، میگن تنها راش اینه که اینو بعد بذاری یواشای سرد بشه، بعد سرد بشه. ولی اگر تو اون حالت ادامه بدی، معلومه که ماشین اصلا منفجر میشه. توی اون حالت اولین قصه این است که باید به این خشممون عرض کنم خدمت شما که یک استراحتی بدیم، یه زمانی بدیم. ممکنه میگم این بار اول و دهم هم چیز نه، همیشه یاد وقتی بعد میبینیم آقا تو اون خشم یه حرفی زدم که درست نبود، یه رفتاری داشتم که درست نبود، یه حرکتی کردم که درست نبود. اگه سکوت میکردم، اگه زمان میدادم، اگه بلند میشدم میرفتم قدم میزدم، بعد بیا هر کاری بکن، اگه میرفتم دوش میگرفتم، اگه یه قدری مثلا حرکت‌های از این قبیل که از این فاصله بگیرم، بعد در یک فضای منطقی و عقلانی که اینجا هم تاکید بر عقله به خاطر همینا، تو یک فضای عقلانی و منطقی حالا بیا تصمیم بگی، حالا اگه قرار بکشی بکش، اگه قرار مثلا فرض کنی که ببخشی ببخش، اگه قرار هر کاری بکنی و اینها. این یه نکته. نکته دوم این است که ما اگه از کسی خشمگین میشیم، ما وقتی از کسی خشمگین میشیم میگن حتما این خشمت رو نسبت به دیگری بهش باید بگی، ابراز بکنی، نباید تو خودت تلمبار بکنی. اینایی که در خودشون همیزه، تو خودش همیزه، اینا یه دفعه منفجر میشن. یک علتی که بعضی یه دفعه منفجر میشن، بعضی یه دفعه میگن آقا این آدم اینجوری منفجر، ای ریخته تو خودش، ای ریخته، یه رفتاری از شما دیده ناراحت شده، ریخته تو خودش، دور ریخته تو خودش، ریخته 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 تلمبار شده، بعد یه دفعه منفجر میشه. در حالی که به ما میگن که خیلی خوب تو به خودت زمان دادی، خشمت هم کنترل کردی، ولی حتما حتما برو به اون کسی که موجبات خشمت رو فراهم کرده باهاش صحبت کن، بهش بگو، بگو من از تو ناراحت شدم، من از این رفتارت ناراحت، من از این حرفت ناراحت شدم، من از این حرکتت ناراحت شدم. حتما خشمت رو و علت خشمت رو ابراز بکن. اگر ابراز نکنی اینا در دراز مدت مسئله ساز میشه. اینا در دراز مدت گاهی وقتا میگم اینایی که یه دفعه آدمایی به نظر بردباری میان بعد یه دفعه منفجر میشن مال اینه. یه نکته دیگری که خیلی مهمه این است که ما باید بشینیم این بعد از گفتیم باید یه ذره زمان بدیم دیگه. حالا اگر هم ندادیم یه بار و دو بار و پنج بار، به هر حال بعد از خشمه یا زمان دادیم یا ندادیم، بالاخره باید بشینیم این علت خشممون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. چرا من آمپرم رفت بالا؟ چرا من تندی کردم؟ چرا خشونت؟ چرا پرخاشگری کردم؟ علت شو باید بررسی کنیم. علت رو وقتی شما بررسی میکنی، خیلی وقتا به اینجا میرسی که واقعا بی خود و بی دلیل بوده. ما خیلی از خشونت هامون و پرخاشگری هامون مسخره است. الان من با مثال براتون میخوام بگم مسخره است. وقتی دارم فکر میکنم میبینم اصلا مسخره است. ولی همین علت مسخره ببین چه فجایعی گاهی وقتا تو جامعه ایجاد میکنه. من با مثال براتون میگم، یک نویسنده ایست، حالا نیازی نمیبینم اسمشو بیارم، نویسنده ایست و ضمناً ایرانی هم نیست، آمریکاییه. این آدم عرزگاهی سمینارهایی برگزار میکنه، جمعیت زیادی تو این سمینار میان، آدم موفقی است تو همین کارهای مثلا روانشناسی یا شبه روانشناسی و اینها. بعد تو سمیناراش هم خیلی شلوغ میشه، به اصطلاح خیلی هم پول انگفتی میگیره، ولی معمولا هم سمیناراش یه هفته ایه، توش قصه های رخ میده، ماجرایی است، فوق العاده آدم موفقی است. ایشون نقل میکنه میگه من رفتیم، یعنی عوامل ما، تیم ما رفتیم یه جایی رو اجاره کردیم برای یکی از این سمینارامون، سمیناری که گاهی وقتا ممکنه هزار نفر تو شرکت کنن، سمینارها اینجوری پر و پیمون. همه کارا رو کردیم، سمینار شروع شد، روز اول یه دفعه متوجه شدیم ای دل غافل، محل سمینار نزدیک ایستگاه قطاره، هر چند دقیقه به چند دقیقه یه قطاری از اینجا رد میشه، این قطاره که رد میشه بوق میزنه، صدا تو اینجا میپیچه، تو هم فضای همایش و اینا تمرکز رو به هم میریزه، همه ناراحت. میگه ما شروع کرده بودیم بوق، میگه همه گفتن اه، دوباره ده دقیقه دیگه ما شروع، دوباره بوق، دوباره صبر کن. گفتم یه هفته میخوایم ما اینجا، اینا میخواد بوق. میگه من تصمیم گرفتم، شما نگاه کن، میگه من تصمیم گرفتم که همین رو تبدیل بکنم به یک به اصطلاح یه مایه تفریح. اصلا گفتم آقا جون بیایم یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ تا صدای بوق قطار رو شنیدید، هر کی هر جون میتونه اظهار شادی بکنه. قبوله؟ گفتن قبوله. بوق، یکی خندید، یکی دست زد، یکی مثلا فرض کن که بلند شد هورا کشید و فلان و اینها. ده دقیقه بعد بوق، دوباره یکی بلند شد اینجوری اینجوری کرد. ده دقیقه بعد آقا میگه بعد از یه یکی بلند شد تدریجا، و یکی بلند شد کتش رو مینداخت هوا، خوشدلی میکرد که بوق بلند شد. یکی از وسائل تفریح و تفنن و عرض کنم که اصلا مایه رفع خستگی و همونی که میتونه مایه فرسایش روح بشه و اعصاب ها رو هم، دست خودمونه. من حالا بوق ماشین رو میگم، الان شما فراغون میبینید کسانی که از بوق ماشین ناراحت میشن، گاهی وقتا طرف که بوق میزنه میاد پایین یقه طرف، دعوا بزن بزن، بکش بکش، که چرا تو بوق زدی؟ کاری نداره، تصمیمش ما میتونیم همین از همین الان قرار بگذاریم، بنده شما مثلا اون که رانندگی میکنه تصمیم بگیرم هر کی بوق زد یه خنده ای بکنم، دست خودمون بوق. اجازه بده، اجازه، این کارا شده، این تمرین ها به قدری راحته. الان شما، من هندوستان زندگی کردم چند سال، اینو خیلی جا گفتم، در کشور هندوستان آی اونایی که رفتید دیدید تمام ماشینای سنگین پشتش نوشتن هورن پلیز، یعنی لطفا بوق بزنید، ما میگیم لطفا بوق نزنید، اونا میگن تمام ماشین بزرگ هورن پلیز لطفا بوق بزنید. جان خودم بوقم میزنن، یک نفرم اونجا نمیبینی، یک نفر نخواهید دید، من چند سال اونجا بودم، یک نفر رو شما نمیبینی که بیاد بگه که چرا مثلا فلان بوق زدم، بوق مگه چیه، بوق زدم یعنی آگاهت کردم، یعنی اطلاع دادم، یعنی حالا یه زد شدید، و به بوق انقدر اونها اهمیت میدن، یعنی ماشین هر چیزش ایراد داشته باشه ولی بوق سالم باشه، چون خیلی علاقه دارن که این مثلا بوقو بزنند و اینا. نگید خانم نمیشه، این کارا رو کردیم و شده، این صحبت ها نیست، یعنی واقعا دست خود ماست. من تصمیم مثال زدم الان بود. خیلی از این چیزهایی که من نمیخوام حالا وارد مثالها و مصداقها بشم، مثالها مصداقها با شما، تو همین دعواهای در اون خانوادگی و تو همین کشمکشها و فلان کافیست بشینید تمرین کنید، با خودتون قرار بگذارید، بعد میبینید که میشه. ما کردیم و شد. یه پرانتز نمیخواستم بگم، خدایا من چیکار کنم، تو پرانتز من بچه بودم، داره زبطم میشه، آبروم هم میره، ولی بره دیگه جهنم بذاره. من بچه که بودم به من میگفتن خروس جنگی، یعنی به قدری من جنگی بودم و دعوایی بودم و به هم اینجوری بودم ها، یعنی اهل دعوا یقه بگیر بزن نترس، اینجوری آدم اینطوری جنگی و دعوایی بود بازوگم شد، اینجوری بودم. بعد یواش یواش آثار و تبعات و مسائلش یواشش تمرینای شروع کردیم. الان از بره من چیسترم، یعنی ضعیف، اون خشمو نمیخوام بگم، اونجا باید یه جای، ولی در کل بعضی حتی ببخشید نمیخوام، گفتم ضعف خودم گفتم، بعضی حتی گاهی بعضی میگن تعجب میگن تو آیا هیچ وقت مثلا تو عمرت عصبانی شو به من، اینا که با من یه قدری مثلا معنوسن و مشهور، میگن چطوری میشه تو رو مثلا عصبانیت کرد، تو چرا هر کاری میکنیم عصبانی نمیشی؟ میگم آخه دلیلی نمیبینم، یعنی تن با تمرین ها. میگم من قبلا خروس جنگی بودم، کسی میگفت چپ نگاه میکرد میرفتم یقشو میگرفتم میزدم مینداختم، اینجوری بودم. ولی میشه راه داری، راهاشو داریم الان ما هم کار، حالا به اجازه بدید یه چند دقیقه وقت داریم میگذارم من سریع. نکته دیگه ای که به شما میخوام بگم این است که میگن که بعضی از علما برای عرض کنم خدمت شما که این که مهار کنند، چون این بالاخره تو بعضی ها بوده، اینا برای خودشون پاداش و تنبیه تعیین میکردن، این خیلی جواب میده برای خودشون، اینایی که واقعا از این نقیص رنج میبرن ناراحتن بعد این چه حالت این پرخاشگری ها، برای خودشون پاداش و جریمه تعیین میکردن، با خودش عهد میکرد اگر پرخاشگری کردم باید الا بلا مثلا فرداش روزه بگیرم و مقید بودن که بگیرن، این غلطو کردم فردا روزه میگیرم، یه روز بعد تو تابستون و فلان اینا، دفعه بعد آمپره بعد روزه باز سخت فلانه به خاطر اونم که شده، یا گاهی وقت پاداش هایی. اینم یه نکته. یه نکته دیگه این است که آقا این که تو فرمایش حضرت امیرم هست تو بعضی موارد که حالا دیگه من بر نمیگردم، یه مورد این است که به برکات و ثمرات حلم باید توجه کرد. الان اینجا تو بعضی موارد بود، خودتون بعدن یه مراجعه بکنید، چون وقت نیست من به عبارات بر نمیگردم، به ثمرات و برکات حلم و بردباری. این حلم و بردباری چقدر ثمرات داره، چقدر آثار و برکات داره که برخیش تو اینجا گفته شده، خودتون یه مراجعه میکنید. مورد دیگری که به شما میگم این است، به ما گفتن که برید یه قدری زندگی علمای بزرگ و حلم و بردباری اونا رو یه مقدار مطالعه کنید. وقتی مطالعه میکنید اینا خیلی تأثیر گذاره. من یکی دوتا میخوام اشاره بکنم. وقتی آدم زندگی علمای بزرگ رو میخونه میبینه در مقابل بدترین رفتارها، اینا چقدر بزرگوارانه برخورد میکردن، با چه بردباری برخورد میکردن. من از پیغمبر اکرم و امامان و صحابه اونا نمیگم که بگید آقا اون پیغمبر خداست اون امام، نه، همین از خدامون که میخوام بگم بالاخره شما نگاه کنید استاد جعفری، مرحوم استاد محمد تقی جعفری، خب ایشون یه داستان از ایشون دارم نقل میکنم، از این داستانا زیاده، یکیشو دارم میگم شاید خیلیاتون شنیدید. استاد جعفری اون زمانی که همین میدون خراسون اینجا بود، خونش زیبا بود و اینها، خودش نقل کرد، توی نشریات هم چاپ شد، رسانه‌ای هم شد اینا. ایشون میگه یه روزی من اومدم که برم وارد خونم بشم، دیدم دم در یه دزدی نگور خونه ایش کی نبوده، فرش خونه رو جمع کرده گذاشته دزدی داره میره. من رسیدم مواجه شدم که این راه افتاده داره میره، فرش خونه رو گذاشته رو دوشش داره میره. یه ذره عکسه می دنبالش راه افتادم، رفت بازار فرش فروشا، رفت وارد یه حجره ایش و شروع کرد معامله کردن که چند بفروشه و اینا. میگه این مشغول اون معامله بود، من اونجا دیگه رفتم جلو گفتم که آقا اگه میشه اجازه این فرشو من از ایشون بخرم شما مثلا نخر. حالا صاحب حجره یا شناخته بود یا احترام گذاشته بود دیده بود اهل علمه یا هر دلیلی نمیدونم، ولی گفت آقا میخوای بخری بخر. میام من به طرف گفتم آقا اینو چند میفروشی؟ میگه سر یه قیمت توافق کردیم. گفتش که این قیمت می قبول کرد و اینا. میام من بهش گفتم که من اینو ازت میخرم ولی یه شرط داره. گفت چی؟ گفتم که اینو خودت واسه من بیار، نمیخوام دست اینو اون بدم، تو ماشاءالله جوونی قوی هستی، اینو اون نه خودت واسه من، پولش هم میدم، پول این حمل بارم میدم. گفت قبوله. میگه گذاشت رو دوشش، آمد و آمد و میگه اومد نزدیک های خونه شد فهمید، میگه رسید اونجا گذاشت شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا ببخشید من غلط کردم، من اشتباه کردم. میگه استاد جعفری میگه من بهش گفتم که نه تو، من فرشو خریدم، اینم پول فرشو و مسئله نیست، فقط یه چیزی میخوام به تو بگم. چی؟ میگه بهش گفتم ببین تو انقدر توان داری، انقدر قدرت داری، این فرش رو از اینجا برداشتی گذاشتی این همه راه کمی نبود تا اونجا بردی، دوباره گذاشتی رو دوشت این همه راه رو آورد، پس تو آدم ناتوانی نیستی، تو آدم توانایی هستی، تو احتیاجی نداری که مثلا بخوای به یک راه های دیگری، این پوله، منم گله‌ای ندارم. ببین اینجوری اینا رو آدم وقتی اینا رو میخونه ماها باشیم آی دوز بگیریدش بعدم ولی اینا بزرگان ما اینطور بودن، ضمن این که یعنی اون خیشتنداری های عجیب و غریب، حلم عجیب، بردباری های عجیب. بعدم به فکر سازندگی هستن، به فکر دلسوزن، به فکر این هستن که این آدم گناه داره، حالا من اینو بگیرم بندازم زندان مثلا، خب چی میشه؟ واقعا مشکلی حل میشه؟ این جز اینه که بدبخت تباه تر میشه، بیچاره تر میشه؟ بذار ببینیم راهی هست که اینو نجاتش بدیم. ببین یا شما نگاه کنید در مورد آیت الله کاشف الغطا از این داستانا به قدری زیاده، به قدری زیاده. من بخشایشو تو همون ساقیان مهرم از این داستانا زیاد آوردم، خیلی زیاد. حالا نمیخوام الان تو این دو سه دقیقه آخر فقط دارم این مثال میزنم، ولی رو اینها اگه این داستانها رو آدم مطالعه کنه، آیت الله کاشف الغطا رو نقل میکنه، باز احتمالاً زیاد شنیدی چون خیلی مشهور این داستان. آقا آیت الله کاشف الغطا عالم بزرگه، میگن بین دو نماز یه سائلی رفته ازش تقاضای کمک کرده، اینم پیرمرد میگه آقا چیزی نمونده، هر چی بود دادم رفته، یا ظاهرا به طرف فقر و فلاکت فشار آورده، انتظار داشته یه چیزی بگیره، حالا ناامید شده، شروع توهینی میکنه، یه آب دهن توف به صورت شما که به ماها فلان، یه آب دهن هم به صورت میگن آیت الله کاشف الغطا میندازه. آیت الله کاشف الغطا بزرگواریا رو نگاه کن، کاری نه اشاره کنه تیکه بارش میکنن، بلند میشه این با گوشی عباس این آبی که آب دهنی که انداخته رو پاک میکنه، بعد خطاب میکنه به مردم که مردم این سائل گرفتاره، اگه این بالاخره به خاطر ریش سفید ما هم که شده این آدم رو کمکش کنید، این آدم فلانه. ما نگاه کن آقا، بزن تو گوشش، بزن تو دهنش، اون ساده ترین کار اینه، هنری نیست این کارا، هنر این بزرگواری هاست، هنر این گذشت هاست، هنر این بردباری هاست. الان ماها فکر کردیم که تو یه وقتی من یه داستانی گفتم آقا فلان کن، بابا اینا هنر نیست، تمرین این درس ها رو. یه وقتی داستان اسد ابوالحسن اصفهانی رو به شما گفتم، طرف اومده فوش 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 فوش، بعد آقای ایشون آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی میگه آقا دیگه یه چیزی مونده بگو، چون رسیدیم نزدیک خونه، الان اونجا بالاخره با خبر بشن میان برات ایجاد زحمت میکنن، چیز دیگه مونده بگو اگه فوشی فدا هرچی، بعد برو که بالاخره ما اذیت نشی و فلان. اینجوری رفتار میکرد و اینجوری اینا رو دگرگون میکردن، اینا رو زیر و رو میکردن. میگم به خواجه نصیر اینا همه تکراریه، میدونم از منم نشیمش از دیگران شنیدید، ولی شما نگاه کن به خواجه نصیرالدین طوسی، مشهور این داستان، میگن طرف در زمان وزارتش قدرتی داره، طرف گفته تو سگی نمیم سگ نمیدونم فلان فلان شده اینا، بعد میگن که خواجه نصیر در جواب نوشته که من سگ نیستم، سگ این ویژگی ها رو داره، سگ دو چهار تا نمیم چی رو، من دو تا دستم، سگ عقل نداره، من عقل دارم، سگ حرف من، سگ اینطور، بابام هم سگ نبوده، چون و و و که بعضی از علما گفتن میگن که این رو خواجه نصیر طوسی از امام باقر آموخته که طرف اومدش به باقر گفت انت بقر، حضرت گفت لا انا باقر، من بقر نیستم، من باقر، مادرت فلان کارو فلان بود. میگه اگه اون گونه بود که تو میگی خدا از سر تقصیراتت بگذره که داری دروغ میگه، اگه اون اینطور بود خدا او رو ببخش. با حلم با بردباری، آقا ما در مورد شما جور دیگه شنیده بودم، میدونم اهل شامی فلان، با این رفتارها اینا رو زیر و رو میکردن کنفیکونش. میخوام بگم که ما وقتی داستانهای علمامون بزرگانمون وقت و و و داستان مالک اشتر رو دیگه همه شنیدن، آقا مالک اشتر با اون همه عظمت سردار سپاه اسلامه، اون قد و بالا، اون هیکل، اون قدرت، بعد میبینی طرفش تعرض میکنه ببخشه، فقط بخشش نیست، میگه رفته تو مسجد به نماز دعا خدایا. این نگاه ها رو در خودمون بعد ایجاد کنیم، وقتی اینها رو میخونیم، زندگی اینها رو میخونیم، بعد اینا باعث میشه آدم خیلی خیلی مؤثره. موفق باشید و سلام، صلوات خط کنید.